ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه ششم خرداد ماه 1395 برابر با 26 می سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهید شنید، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان خواند هشدار داد و گفت دشمن از نفوذ به دنبال تاثیرگذاری در مراکز تصمیم گیر و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان است. رهبر ایران پس از توافق هسته‌ای از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در ایران خوانده هشدار داده است. آیت الله خامنه ای همچنین آنچه را حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان خواند از جمله روش‌های جاری بیگانگان دانست. آقای خامنه ای همچنین از اعضای مجلس خبرگان خواست تا هنگام سر رسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف تعیین شده‌شان در قانون اساسی به گفته او بی‌تحرک نمانند. وظیفه اصلی مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی ایران تعیین رهبر و نظارت بر عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ تنها نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میزان کافی آرای نیابتی یا دلگیت ها را برای نامزدی این حزب کسب کرده است. بنابر شمارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای ترامپ که به 1237 رأی نیابتی برای نامزدی احتیاج داشت، 1238 رأی را با خود همراه کرده است. بنابراین گزارش، آقای ترامپ این نامزدی را در کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه در کلیولند خواهد پذیرفت. دونالد ترامپ سرمایه در 69 ساله آمریکایی که پیشتر هیچ سمت دولتی نداشته، در پی رقابت با 16 نامزد ریاست جمهوری در حزب جمهوری‌خواه توانست بیشترین میزان آرا را به دست آورد. مأموریت نجات اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه اعلام کرد دست کم 20 نفر در پی غرق یک قایق در نزدیکی سواحل لیبی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این قایق که حامل تعداد نامعلومی از مهاجران و پناهجویان بود، روز پنجشنبه غرق شده است. بنابر این گزارش، تاکنون 88 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. بنابر اعلام مقام‌های اتحادیه اروپا، عملیات نجات این افراد یکی از چندین عملیاتی است که روز پنجشنبه در جریان بوده است. یک سخنگوی نیروی دریایی لیبی گفته است در مجموع 766 نفر روز پنجشنبه به توسط گارد ساحلی لیبی نجات داده شدند. کشور لیبی یکی از گذرگاه‌های پناهجویان است که از آفریقا یا خاورمیانه سعی در رسیدن به اروپا دارند. پلیس یونان روز پنجشنبه از تکمیل عملیات کمپ پناهجویان در ایدومنی در مرز این کشور با مقدونیه خبر داد. در این عملیات سه روزه، حدود 4000 پناهجو و مهاجر توسط اتوبوس به کمپ‌های تازه ساخته شده‌ای در اطراف تسالونیکی، دومین شهر بزرگ یونان، منتقل شدند. اگرچه مقام‌های پلیس می‌گویند اکثر 8400 ساکن ایدومنی مخالف انتقال به مکان تازه بودند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش می‌دهد که صدها تن از این افراد در پی آغاز عملیات تخلیه ایدومنی راهی نقاط دیگر یونان شدند و برخی از آنها در 6 کیلومتری ایدومنی چادر زدند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته است شیما بابایی از فعالان مدنی در ایران بازداشت شده است. خانم بابایی 22 ساله و دانشجوی ترم 4 معماری در تهران شامگاه چهارشنبه در منزل مسکونی خود بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی با یورش به خانه شیما بابایی تلفن همراه و تمام لوازم شخصی او را با خود بردند. به اعضای خانواده این فعال مدنی گفته شده که برای پیگیری وضعیت او می‌توانند به شعبه سوم بازپرسی مقدس در اوین مراجعه کنند. شیما بابایی از فعالان مدنی در تهران است که در تعدادی از تجمعات اعتراضی مقابل لاستیک دنا و زندان اوین حاضر بود. ابراهیم بابایی، پدر این فعال مدنی، نیز از بازداشتی‌های اعتراضات سال 88 بود که پس از تحمل 44 ماه زندان و 74 ضرب شلاق آزاد شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فکر نمی‌کند گروه طالبان در آینده نزدیک حاضر به انجام مذاکرات صلح شود. آقای اوباما روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران عضو گروه 7 در ژاپن گفت امیدوارم طالبان به این نتیجه برسد که نمی‌تواند بر کل کشور افغانستان حکومت کند و به همین دلیل به گفتگوهای جدی صلح روی بیاورد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که تردید دارد مذاکرات صلح با طالبان به زودی روی دهد. یک روز پیش از اظهارات باراک اوباما، گروه طالبان از انتخاب هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر جدید این گروه خبر داد. ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، اوایل این هفته در حمله پهپادهای آمریکا کشته شد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. وزیر دفاع ایران میگوید تقاضا برای خرید سلاح‌های ایرانی بسیار زیاد است. گفتگویی خواهید شنید درباره این موضوع. امید کوکبی، دانشجوی نخبه دکترای فیزیک اتمی که با اتهاماتی مانند همکاری با دولت بیگانه در ایران به 10 سال زندان محکوم شده است، برای ادامه معالجه سرطان با وثیقه 500 میلیون تومانی برای تنها 2 هفته مرخصی استعلاجی دریافت کرده است. گزارشی در این باره. جشنواره فیلم‌های ایرانی سومین دور از فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. گزارشی خواهید شنید از کلن. در سلسله برنامه‌های ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می‌رویم. و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. وزیر دفاع ایران حسین دهقان تقاضا برای خرید سلاح‌های ایرانی رو بسیار زیاد خوانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، حسین دهقان محصولات صنایع دفاعی ایران رو دارای ظرفیت صادرات به بازارهای خارجی دانسته است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در این باره در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور چنین گفته است:
سلاحایی را که ایران تا حالا صادر کرده، گوین که اسامی گروه‌ها و یا کشورهایی را که به اونها سلاح داده اعلام نکرده، اینها بیشتر موشک‌های دوشپرتاب خمپاره است، معمولاً سلاح‌های سبک، مهمات، گلوله‌های توپخانه، تفنگ‌های ویژه برای تکتیراندازها و به طور کلی پهباد. در این زمینه‌ها ایران پیشرفت‌هایی داشته و این سلاح‌ها را صادر کرده، ولی اون میزانش در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمه.
آیا صحبت‌های حسین دهقان از نظر شما بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، یا اینکه از برنامه‌هایی برای ورود به عرصه صادرات سلاح یا مهمات حکایت می‌کنه؟
به باور من خب بیشتر جنبه تبلیغات داره و اینی که بخواد توانایی‌های تسلیحاتی ایران رو به رخ دیگران بکشه، ولی در مقایسه ایران هنوز به اون حدی نرسیده که جز کشورهای به حساب برجسته برای صادرات سلاح باشه. برای نمونه، ایران در سال 2014 میلادی حدود 195 میلیون دلار سلاح و تجهیزات به عراق صادر کرد، یا به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم، ایران بین سالهای 2010 و 2014، یعنی در عرض 4 سال، 200 میلیون دلار سلاح و تجهیزات صادر کرد که این در مقایسه با کشورهای عمده و حتی کشورهای متوسط صادر کننده سلاح بسیار بسیار کمه. ولی اون چیزی رو که باعث نگرانی هست حداقل در سطح بین المللی اینی که برخی از این سلاح‌هایی رو که ایران داده، که بیشتر مشتریاش کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه هستند، برخی از این سلاح‌ها به دست گروه‌های شورشی، گروه‌های مخالف دولت کشور، گروه‌های تروریستی افتاده و سلاح‌های ساخت ایران بنا به گزارش‌های بین‌المللی در میان برخی از گروه‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، نیجریه، نیجر، سودان جنوبی، مهمترینش در خوب نوار غزه و حزب الله دیده شده.
آقای آریان، در مورد این نو سلاح‌هایی که شما اشاره کردین، یه سری سلاح‌هایی هستش که به هر حال ایران می‌فروشه یا صادر می‌کنه به تعدادی از کشورها، اما توضیح مشخصی داده نشده. البته در صحبت‌های حسین دهقان صحبتایی که مخابره شده گزارش شده اشاره‌ای بوده به تولید فیوزهای راکت و بمب‌های هوایی و حتی ایشون گفته که دیگر هیچ مشکل یا کمبودی در زمینه تأمین فیوز بمب‌ها، خمپاره‌ها، توپخانه و موشک‌ها نخواهند داشت. اهمیت این فیوز در چیه؟
اینها خوب قطعات مورد نیاز برای سلاحایی است که ایران تولید میکنه. ایران توانایی تولید اینها رو داره. ایران از نظر تولید فیوز برای بمب یا فیوزهای مختلف برای سلاحای دیگه، خمپاره، توپخانه، موشک، به اندازه کافی استعداد داره و توانایی این رو داره، ولی در اون سطح بین المللی نیست که بخواد سلاح صادر بکنه. در این حال نکته مهم میرم که باید اینجا در نظر بگیریم، قطعنامه های سازمان ملله که ایران در واقع اگه بخوایم خیلی به طور دقیق بشیم به قطعنامه هایی رو که سازمان ملل صادر کرده، مثلا بر مبنای قطعنامه 1747 ایران نبایستی سلاح و تجهیزات صادر بکنه، گویا اینکه بعد از اون قطعنامه 2231 هم صادر شده.
نظرات حسین آریان، کارشناس نظامی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه آستین تگزاس که از سال 1388 در پی ورود به ایران برای دیدار با خانواده‌اش به اتهاماتی مانند همکاری با دولت‌های خارجی بازداشت شد و به 10 سال زندان محکوم شد، روز چهارشنبه برای ادامه معالجه بیماری سرطان کلیه با وثیقه 500 میلیون تومانی برای تنها 2 هفته مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد. کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته و از هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر ایران ساکن آمریکا، در مورد وضعیت امید کوکبی پرسیده است.
امید کوکبی، دانشجوی سابق فیزیک اتمی، روز چهارشنبه با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 2 هفته به مرخصی استعلاجی آمده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع این کمپین در مورد وضعیت آقای کوکبی روز چهارشنبه گفت که او بیمارستان را ترک کرده و قرار است ادامه معالجه‌اش در محیط خانه صورت گیرد. هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در مورد اتهامات وارد شده به امید کوکبی میگوید:
آقای کوکبی زمانی که برای دیدار خانواده‌اش در تابستان 2011 به ایران آمده بود، دستگیر شد. اول اون رو با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور روبرو کردن، ولی بعد از گذشت 11 ماه هیچ مدرکی برای اثبات اون نداشتن و کاملا تبرئه شد. اما متاسفانه ماموران اطلاعاتی که پرونده اون رو در اختیار داشتن، اتهام جدید به عنوان همکاری با توبل متفاسم و گرفتن پول از اونها روبرو کردن و تنها سندی که داشتن که آقای کوکبی در کنفرانس های علمی شرکت کرده که دانشگاه ها ازش حمایت کردن و خرج سفرش دادن. این یک امر خیلی متعارف است برای دانشمندان که دانشگاه هاشون خرج سفرشون رو بدن و به هیچ عنوان نمیشه اون رو به عنوان اخذ مال نامشروع و همکاری با دول متخاصم برآورد کرد. ولی با این وجود دادگاه 10 سال اون رو محکوم کرد. وقتی پرونده اون به دیوان عالی کشور رسید 3 سال پیش، دیوان عالی کشور کاملا پرونده رو زیر رو کرد و گفت که این اتهامات هیچ پایه‌ای نداره و یک دانشمند برای اینکه دانشگاه خرج‌های سفرش رو بده به هیچ عنوان نمیتونه با این اتهامات روبرو بشه و در حقیقت حکمش رو باطل کرد. اما قوه قضاییه حتی به حکم دیوان عالی کشور گوش نداد و همچنان حکم اون رو تایید کرد که بسیار جای تعجب داره برای یک عدالتخانه که بالاترین قضاتش یک پرونده رو مرور کنند و حکم براءت بدن ولی قوه قضاییه هنوز پافشاری کنه. پس توی همرفتی سندی دلالت در محکومیت ایشان نیست و ما میبینیم که او قربانی یک انتقامجویی هست.
میپرسیم پاسخ و واکنش خود امید کوکبی به این اتهامات چه بوده؟
آقای کوکبی خودش از زندان نامه نوشت که از من درخواست شد که در مورد تخصصات علمی مربوط به برنامه هسته‌ای همکاری کنم و از علمم که در رشته لیزر بود در مورد غنی‌سازی اورانیوم اطلاعات کسب کنم و همکاری کنم با نهادهای داخلی. و من به عنوان یک دانشمند نمیخواستم که علمم رو در منظورهای نظامی صرف کنم و در نتیجه این درخواست رو رد کردم و خودش در نامه‌هاش این رو دلیل عمده بازداشت و حکم بسیار سنگینی که گرفته میدونه.
امید کوکبی که به مدت 5 سال بدون مرخصی در زندان اوین بود، روز اول اردیبهشت به دلیل بیماری سرطان پیشرفته یکی از کلیه‌های خود را از دست داد. هادی قومی میگوید
چون جراحی سرطان خیلی عمده‌ای در یک ماه اخیر داشته و به هیچ وجه نباید در زندان باشه و مهمتر از این امیدواریم که این فقط به این 2 هفته محدود نباشه و بتونه که در خارج از زندان بهبودی کامل پیدا کنه.
بر اساس گزارش‌ها مرخصی استعلاجی امید کوکبی هر 2 هفته قابل تمدید است و احتمالاً این تمدید برای 1 تا 3 ماه خواهد بود.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در باره مرخصی استعلاجی امید کوکبی. و اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگر این بخش رو پی میگیریم.
جنایتکاران و دزدان تو خیابونای مملکت ما با ماشینای ضد گلوله و محافظ شخصی عیش میکنن و متاسفانه یه جوانی مثل امید کوکبی معلوم نیست به چه گناهی به چه جرمی بایستی زندگیش تباه بشه. واقعا ننگ بر جمهوری اسلامی.
آیا این شرم‌آور نیست که تمامی سیاستمدارهای درجه بالای دنیا به خاطر مسائل منافع مالی به ایران میان و به هر گونه خفتی دست میدن و یک کلام از امید کوکبی حرف نمیزنن؟ این واقعا شرم‌آوره. دنیا به کجا رسیده؟ آیا کسی نیست از این دانشمند عزیز کشور ما دفاع بکنه؟ آیا انسانیت به این حد تنازل پیدا کرده؟ وای بر ما.
آقای خامنه‌ای، شما خود زمانی زندانی سیاسی بودید و به ایران شهر تبعید بودید. در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندید تا تفکر، فکر، اندیشه، رشنال مایند، تینکینگ رشد بکنه و بشی اون کسی که سعدیا و مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد.
آقای خامنه‌ای، جنابعالی با فشار و دستکاری در انتخابات مهندسی شده آقای جنتی رو به مقام ریاست رسوندید. این واقعا یک بی احترامی بزرگ به ملت ایران بود. شما آیا پیام ملت ایران را در انتخابات اخیر دریافت نکردید؟
آقا پدر ما در 65 سالگی هر جا دنبال کار میرفت بهش کار نمیدادم. میگفتن آقا شما سن زیاده، دیگه پیر شدی، برو استراحت کن. حالا چه جوری آقای جنتی با 90 سال سن مهمترین شغل مملکت رو پشت دادن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جشنواره فیلم‌های ایرانی 3rd دور از فعالیت خودش را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در این فستیوال 10 فیلم داستانی و 4 فیلم مستند ساخته سینماگران جوان ایرانی به نمایش در می‌آید. بیشتر می‌شنویم درباره این جشنواره از شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های مستند و تجربی در تهران، 3 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل بهار، جشنواره فیلم‌های ایرانی در سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان آغاز به کار می‌کند. تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا، تولید آثار مشترک میان ایران و آلمان و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی از جمله هدف‌های این جشنواره است. فستیوال فیلم‌های ایرانی پیش از نمایش فیلم‌های برگزیده خود بعد از ظهر چهارشنبه در مرکز فرهنگی جوانان در شهر کلن یک نشست خبری با حضور شماری از دانشجویان برپا کرد که در آن فرهاد توحیدی مدیر جشنواره فیلم سبز، مجید برزگر، مصطفی کیایی، رضا درمیشیان و فائزه عزیزخانی کارگردان، هوشنگ گلمکانی سردبیر مجله فیلم در تهران، امین فرزانه‌فر و سیامک پورشریف برگزار کنندگان جشنواره فیلم‌های ایرانی شرکت داشتند. سانسور و ممیزی فیلم، مسائل و گرفتاری‌های سینماگران و کمبود سینما در ایران از جمله مسائلی بود که شرکت کنندگان در این نشست خبری بر آنها مکث بیشتری کردند. فرهاد توحیدی با اشاره به فعالیت دوباره جشنواره فیلم سبز در تهران پس از گذشت 10 سال از سرمایه‌گذاران داخلی خرده گرفت که چرا سرمایه‌های خود را صرف ساختن سالن سینما نمی‌کنند و سپس با ارائه آماری به وضع سینما از زمان محمد خاتمی تا به امروز پرداخت.
آقای خاتمی سینما را با 14 میلیون تماشاگر تحویل دولت احمد نژاد دادن. آقای احمد نژاد با 7 میلیون در پایان دوره ریاست جمهوری تماشاگر درست نصف شد. از 3 ساله گذشته آمار تماشاگر رو به فزونی گرفته. همین امسال فیلم هایی که در 3 ماه اول سال به نمایش در اومدن نزدیک کل فروش سینما ایران در سال گذشته پول ساختن و پول در آوردن.
در نشست خبری شهر کلن مجید برزگر که 2 فیلمش با نامهای والدراما و 1 شهروند معمولی در جشنواره فیلم‌های ایرانی به نمایش در می‌آید در پاسخ به پرسش خبرنگاران به وضع و موقع سینمای مستقل در ایران از آغاز تا کنون اشاره کرد.
سابقه نزدیک به 100 سال سینما ایران این سینما مستقل کار خودش رو کرده، ولی به هر حال همیشه این نگاه مسلط دولتی در ایران وجود داشته و جریان مقابل که فیلم‌های هنری یا فیلم‌های خاص یا مستقل ساخته میشه. برای اگه بخوام خیلی واضح راجع به همین سال آخر که در 3 سال اخیر شاید بهتر شده می‌خوام بگم نه، مثل 100 سال گذشته هیچ فرقی برای سینما مستقل نکرده.
مصطفی کیایی کارگردان فیلم بارکد نیز در نشست خبری 3 جشنواره فیلم‌های ایرانی گفت در فیلم‌هایش مسائل اجتماعی ایران را با زبان طنز بازتاب می‌دهد و وجه صنعتی سینما برایش جذاب‌تر است.
ما جزو اون دسته از فیلمسازایی هستیم که فکر کنیم باید مون با تمام مشکلات کنار اومد و کمک کرد برای اینکه شرایط کشور بهتر بشه. سینمای من یک سینمای لحن شاید شوختری داره یا شیرین‌تر مسائل خیلی تلختر رو بیان میکنم. شخص من فیلم میسازم برای سرگرمی و فیلم میسازم برای اینکه بتونم یک طیف گسترده‌ای رو با سینمام جذب بکنم و این بُعد صنعتی سینما برام همیشه مهمتر بوده.
3 جشنواره فیلم‌های ایرانی از امروز تا 1 شنبه آینده 14 فیلم داستانی و مستند را نمایش می‌دهد. شهرداری شهر کلن هم از جمله نهادهای آلمانی است که در برگزاری این 3 فستیوال نقش اصلی را بر عهده داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، 1 خانه 1 زمین.
شکار می‌کنم، یه شکار رو کاشیده علی می‌کنم و این که نشده مثلا من حیوان بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم، حیوان با قدرتتری رو شکار کردم.
نیتی که پشت تأسیس باغ پرندگان تهران بود آرزوی این که یک مرکز تفریحی علمی تحقیقاتی باشه، تمام اینها از بین رفته و تبدیل شده این باغ به صورت یک باغ تجاری.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان یادآوری میکنم که شما میتونید خبرها و گزارش‌های کامل رادیو فردا رو روی سایت اینترنتی رادیو فردا بخونید و ببینید با نشانی radiofarda.com. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو هم در اینجا یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-21-12 میتونید پیامهای خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و اون رو از این طریق به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید و خواهشی هم داریم اون که حتی الامکان بکوشید که پیامها کوتاه باشه، چون از قدری که طولانی بشه دیگه قابل استفاده نیست. گاهی پیام‌های 4 دقیقه و 5 دقیقه‌ای دریافت می‌کنیم. و در اینجا می‌رسیم به ملاقات. روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی ایران می‌ریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در واپسین هفته های تابستان و اوایل پاییز سال 92، خبرهای از بازداشت شماری از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد که از آن تحت عنوان پرونده متهمان فیسبوکی ها یاد می شد. افراد بازداشت شده در مقطعی حدوداً یک ماه جداگانه و در شهرهای مختلفی بازداشت شدند. سازمانی که این افراد را بازداشت کرده بود، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران بود و بازداشت شدگان که تعداد آنها به 8 تن می‌رسید، پس از بازداشت به بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران انتقال یافتند. کم سن‌ترین بازداشت شدگان مسعود سید طالبی بود که در زمان بازداشت 21 ساله و دانشجوی رشته برق قدرت دانشگاه آزاد تهران بود. اتهام بازداشت شدگان مدیریت صفحاتی در شبکه فیسبوک بود. شماری از این صفحات محتوای سیاسی و اجتماعی داشت که مطالبی با رویکرد طنز انتقادی در آنها منتشر یا بازنشر می‌شد. شمار دیگری از این صفحات که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدگان مدیریت آنها را بر عهده داشتند، محتوای عریان نگاری، عریان نویسی و پورنوگرافیک داشت. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان و از جمله آنها مسعود سید طالبی در آذر ماه سال 93 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. قاضی محمد مقیسه مسعود طالبی را به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های کشوری و همچنین انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست مبتذل و مستهجن محاکمه کرد. قاضی این فعال اینترنتی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرد، اما در نهایت و از مجموع اتهامات باقی مانده در پرونده ی آقای سید طالبی، او به تحمل 15 سال و یک روز حبس محکوم شد. گفته می شود پس از صدور این حکم برای مسعود سید طالبی، پرونده او برای رفع نقص یک بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و در اقدامی که حقوقدانان آن را کم سابقه توصیف می کنند، اتهام دیگری در این مرحله به اتهامات مسعود طالبی افزوده شد و او از بابت این اتهام به تحمل 5 سال حبس دیگر محکوم شد. در مجموع بررسی پرونده اتهامات این 8 تن با صدور احکامی با بیش از 100 سال حبس همراه شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در زمان بررسی پرونده متهمان فیسبوکی، برخی گزارش‌ها از اعمال فشار بازجویان و ماموران سپاه پاسداران برای صدور احکام سنگین برای این متهمان خبر می‌دادند. 6 تن از محکومان پرونده متهمان فیسبوکی پس از صدور احکام زندانشان به بند 8 زندان اوین که بند زندانیان با جرایم مالی بود انتقال یافتند. از آنجایی که ازدحام زندانیان در این بند بسیار زیاد بود، آنها از داشتن تخت خواب و وسایل و امکانات اولیه محروم بودند و در راهروهای این بند می‌خوابیدند که همین موضوع اعتراض آنان را به دنبال داشت. مسعود سید طالبی و دیگر محکومان این پرونده نسبت به رأی صادره اعتراض کردند، اما ارسال پرونده آنها به دادگاه تجدید نظر نتیجه‌ای برایشان در بر نداشت و احکام دادگاه بدوی عیناً تایید شدند. با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و بر مبنای ماده 134 این قانون، احکام صادره برای اتهامات مختلف آقای سید طالبی تجمیع شد و اشد مجازات صادره در پرونده از بابت اتهاماتش برای او که تحمل 7 سال زندان بود ابلاغ و اجرایی شد. مسعود سید طالبی پس از تحمل حدود 2.5 سال حبس در دی ماه سال 94 توانست برای نخستین بار از چند روز مرخصی استفاده کند. او پس از پایان مرخصی برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت 7 سال زندان خود به زندان اوین بازگشت.
به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.